داخلی کشور رو به وجود آورده تا از سایه رقبای خارجی بتونن خودشون رو خارج کنن و بتونن سهم خودشون رو از بازارهای داخلی پس بگیرن یا تثبیت کنن. در سال گذشته که سال رونق تولید بود و به فرمایش مقام معظم رهبری یک دهم اون متاسفانه محقق نشد، امسال جهش تولید نامگذاری شد تا اون عقب ماندگی جبران بشه و بتونیم مقاوم سازی اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی رو به طور عملیاتی در کشورمون داشته باشیم. سوال تولید کنندگان که نیاز به سیستم های تشویقی دارن این هستش که مواد اولیه رو چرا باید با قیمت بسیار بالا همچنان تهیه کنن که موجب زیاندهیشون میشه. کاهش قیمت مواد اولیه، حمایت در حامل های انرژی و تعرفه های صادراتی، کمک در زمینه دریافت مالیات از جمله مواردیه که دولت میتونه انجام بده تا تولید کننده به سمت تولید ترغیب بشه. در همین رابطه حالا آقای احمد روستا کارشناس اقتصاد کسب و کار همراه ما هستند و بیشتر توضیح خواهند داد. سلام عرض میکنم به شما، به بازار تهران خوش آمدید.
بنام یاد خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم در خدمتتون.
متشکرم. آقای روستا، به نظر شما با توجه حالا به نکاتی هم که بنده مطرح کردم، کرونا واقعا میتونه یک فرصت باشه برای تولید داخلی در کشور ما؟
ببینید، کرونا قطعا آثار گوناگونی را چه در سطح خرد و چه در سطح کلان در همه دنیا داشته و آثارش هنوز در آینده ما شاهد خواهیم بود. آنچه مسلمه، سبک زندگی دنیا و سبک مدیریت و کسب و کارها در حال تغییر و تحوله. یعنی آنچه را که نتیجه کرونا بوده اینه که اصلا شرایط حاکم بر زندگی، کسب و کار و داد و ستد در تمام دنیا در حال دگرگونیه. نوع نیازها، رفتار مردم و نیازمندان و در نتیجه شیوه پاسخگویی به مجموعه نیازها و فرصتها در بازار همه در حال تغییره. اینجاست که اگر ما بخوایم با دید مثبت نگاه کنیم، در دل کرونا فرصتهای جدید برای کسانی است که تیزهوش هستند، برای کسانی است که آینده پژوهی را باور دارند و نمیشینن تا آینده شکل بگیره، سعی میکنن با ایده ها و پدیده های نوین آینده رو خلق کنن.
بله.
و در اینجا قطعا هم کسانی که به عنوان بخش خصوصی هستن یا شرکت های کوچک و متوسط، حتی کاسبکاران کوچک میتونن این کار رو آغاز بکنن و دیگه خودشون رو با شرایط گذشته نخوانده وفق بدن.
بله.
چون شرایط گذشته گذشت، آن چه در آینده است کاملا متفاوته و به نظر من حتی آموزش مهارت‌ها، تکنیک‌ها و راهکارهای نوین باید شکل بگیره.
یعنی اقتصاد باید عادت بکنه به کرونا و از این شرایط تلاش بکنن اونایی که حالا در کسب و کاری هستن استفاده کافی رو ببرن و بتونن سودآور باشه در واقع کسب و کارشون.
من نمیگم کلمه عادت، ولی میگم پذیرش واقعیت.
بله بله،
واقعیت اینه که کرونا همه چیز رو در حال دگرگونی قرار داده و ما هم نمیتونیم درجا بزنیم. کسی که میخواد آینده رو داشته باشه باید خودشو متعهد کنه و با واقعیت روز و آینده وفق بده.
بسیار خب، حتما در این رابطه میشه پیشنهاداتی هم داشت برای کسب و کارهای گوناگون که در روزهای آینده بازار تهران میتونیم بهش بپردازیم. خیلی ممنونم از شما آقای احمد روستا.
موفق باشید.
زنده باشید. کارشناس اقتصاد کسب و کار با ما گفتگو کردن در بازار تهران. چند خبر براتون دارم. اولی واریز سود سهام به حساب بانکی سهامدارانه. دومین فروش فوق‌العاده ایران خودرو نزدیک. طرح مجلس برای اختصاص 10% قیمت تمام شده کالا و خدمات به عنوان دستمزد نیروی انسانی. دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد و راه اندازی 314 واحد صنعتی غیر فعال در سال جاری. 5620 فرصت شغلی احیا شد. قیمت دلار امروز خرید در صرافی ملی 22350 تومان، قیمت دلار خرید 22350، فروش 22550 تومان، و قیمت یورو خرید 24650 و فروش 24850 تومان. سهام عدالت 532000 تومانی امروز 17,018,204 تومان و سهام عدالت 1,000,000 تومانی امروز 34,007,409 تومان. همچنان بازار تهران به گوش شما میرسه. این لحظه آقای روانشادنیا همراه ما هستن، کارشناس حوزه مسکن. گفته شده که بورس مسکن در راه، آگاهان به مسائل مسکن از اون استقبال نمی کنن، اون رو تحریکی بیمورد و مداخله نابهنگام برای تحریک بازار مسکن میدونن و میگن یه اشتباه در بازار مسکن هست که عرضه و تقاضا رو از تعادل خارج میکنه. البته گروهی هم در مقابلشون قرار دارن. آقای روانشادنیا در این رابطه توضیح خواهند داد. سلام عرض میکنم به شما، خوش آمدید به بازار تهران.
درود بر شما، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. نظرتون چی است آقای روانشادنیا در خصوص مسکن و بورس، موردی که بنده عرض کردم؟
بحث بورس و مسکن موضوع جدیدی نیستش. ما در گذشته بحث صندوق‌های زمین و مسکن رو داشتیم. خیلی از شرکت‌های ساختمانی الان در بازار بورس سهامشون داره عرضه میشه. اوراق تسهیلات بانک مسکن و بانک ملی در بورس سال‌هاست که داره عرضه میشه. اما اتفاقی که اخیراً صحبتش هست و در واقع داره مقدمات اجرایی شدنش فهمشه این هست که قرار است که یک بازار جدیدی در مجموعه بورس تهران تحت عنوان بورس مسکن به عنوان پنجمین بورس در کشور در واقع شکل بگیره که الان داره مقدمات اجراییش انجام میشه.
موافقین یا مخالف؟
ببینید اینها از اون تیپ بحثایی هست که واقعا پیچیدگی زیادی داره و با یک کلمه موافق و مخالف خیلی نمیشه توصیف کرد مسئله رو. اصل مطلب اینه که ما اگر امروز در شرایط فعلی هرچه بتوانیم منابع رو به سمت تولید مسکن هدایت کنیم،
بله،
پسندیده ایست
و از طریق بورس امکان پذیره این موضوع.
بله، عرض کردم که صندوق‌های زمین و مسکن در حال حاضر موجود هستند و به هر ترتیب تقویت این بخش میتونه کمک کنه به تولید بیشتر مسکن. اما اگه هنوز خیلی شفاف سازی راجع به فرایندها نشده، اما اگه این بیاد تبدیل بشه به یک بخشی که تحریک کننده تقاضا باشه، یعنی
بله،
که تحت عنوان فروش متری استعمارده شده، تحت عنوان پیش فروش و امثال هم، و خب اوراقی باشه که قابل در واقع معامله باشه، این تهدید وجود داره که در واقع این موضوع تبدیل بشه به مسائل جدیتری در بازار مسکن و اصطلاحاً حباب قیمتی
که این قاعدتاً هدف دولت نیست.
بله که قاعدتاً هدف، فکر میکنم هیچ بخش اقتصادی سالمی،
بله،
این موضوع رو دنبال نکنه.
خیلی خوب، ممنونم از شما آقای روانشادنیا، کارشناس مسکن. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خانم ها آقایان، خیلی ممنونم که امروز هم همراه بودید با بازار تهران. آقای میر عزیز، آقای رنجبر، آقا رضا از اکباتان و دوستان دیگر پیام هاتون رو دیدیم، حتما اگر قابل پیگیری باشه در برنامه بهشون خواهیم پرداخت در روزهای آینده. خدا نگهدارتون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو تهران. خیلی متشکرم که امروز هم قراره از این ساعت تا ساعت 10 شب همراه هم دل بشید با بخش دوم برنامه های رادیو تهران. حکیمیه رو همینک بشنوید.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
جهان پیرامونی ما متشکل از دو نوع واقعیته. یک، واقعیت های ایستا و ثابت، مثل اشیایی که در عالم هستن، اشخاصی که در عالم هستن، هر چیزی که در عالم مستقلن موجود است. نوع دوم از واقعیت های عالم هستی واقعیت های سیال هستند، یعنی به طور مشخص منظورم رابطه ها هستند، رابطه های بین اشخاص.
فلسفه حجاب در اسلام با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
رابطه بین ما و خدا، رابطه بین انسان ها، رابطه بین انسان و طبیعت، رابطه بین اجزاء طبیعت، رابطه بین خورشید و زمین، رابطه بین ماه و خورشید و زمین. تو عالم ماده و تو عالم معنا نیمی از واقعیت‌های عالم، شاید بیش از نیمی از واقعیت‌های عالم، رابطه‌ها هستن. درسته؟ خیلی تقسیم ساده و روشن. شما اگه بله نگید من توضیح اضافی میدم. درسته؟ خب این دو نوع واقعیت هستن. در میان انسان‌ها هم این دو نوع واقعیت وجود داره. خود انسان، رابطه بین انسان‌ها. اولین رابطه بین انسان‌ها رابطه بین یک زن و مرد بوده است. انکارپذیره؟ برای هر انسانی هم اولین رابطه، رابطه بین فرزند و مادر است. حتی پدر هم بعداً مطرح میشه. که خود این رابطه بین فرزند و مادرم مسبوق به یک سابقه است که اون رابطه بین یک زن و مرد است. درسته؟ پس من میتونم بگم حیات انسان از رابطه بین انسانها آغاز میشه و در رابطه بین انسانها، رابطه بین زن و مرد، ابتدایی ترین و کلیدی ترین رابطه است. این رابطه در سن بلوغ به اوج میرسه. به چه صورت به اوج میرسه؟ جوان یه نوع خانواده گریزی پیدا میکنه و گروه گرایی درش شکل میگیره. یکمی که گروه گرایی درش شکل گرفت، به طور طبیعی به جنس مخالف توجه پیدا میکنه، به دلایل مختلف طبیعی، فرهنگی و غریزی که در وجودش هست. و دوباره در سن بلوغ و سن جوانی که حساس‌ترین سنه، یکی از مهمترین موضوعاتش رابطه بین دوباره خودش و دیگری که جنس مخالفش هست، یعنی رابطه بین زن و مرد میشه. اینا بحثای مقدماتی، سریع میگذرم و بعد یه مقدار میریم جلوتر. وقتی میخوایم رابطه این انسان رو با خدا مورد مطالعه و مداقه قرار بدیم، میبینیم مهمترین ظرف ارتباط این انسان با خدا رابطه اوست با خانواده اش، با پدر و مادرش، با همسرش، با فرزندانش. دوباره مهمترین ظرف رابطه هر کسی با خداوند متعال رابطه هاست. شما اونقدری که با رابطه ها جهنم میرید، با رابطه ها بهشت میرید، اونقدر سر سجاده یا سر میخانه به بهشت و جهنم نخواهید رفت. اصلا رابطه ها اهمیتشون خیلی بالاست در سازندگی شخصیت انسان. درسته؟ در میان همه این رابطه ها حساس‌ترین رابطه، رابطه زن و مرد است که خدا در میان این رابطه اسراری قرار داده است که این اسرار رو وقتی اشاره بهش میکنه میفرماید این یکی از آیه های منه. حالا بنده میخوام یه ادعایی رو مطرح بکنم، این ادعا رو سعی کنم اثبات کنم. خدا در رابطه بین یک زن و یک مرد، در رابطه بین زن و مرد و تمام حساسیت هایی که در این باره وجود داره، مدیریت رو به کی داده؟
به حکمت حل هر مشکل طلب کرد. حکیمیه. به حکمت کامل.
فلسفه حجاب در اسلام با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
کی مدیره؟ کی میتونه مدیریت کنه؟ کسی که هوش مدیریت کردن داشته باشه، هوش برنامه‌ریزی داشته باشه، هوشش رو داشته باشه، درک کنه الاهم و فالاهم ها رو، مسلط باشه، تحت تأثیر قرار نگیره، فعال باشه، منفعل نباشه و بعد توان برنامه‌ریزی کردن داشته باشه. حالا که فهمیدی مسئله چیه، بتونه مسئله رو درک بکنه، بتونه قدم بگذاره، بگه یک مرحله بندی کنه، توان برنامه‌ریزی داشته باشه، هوش درک مسئله رو داشته باشه، توان حل مسئله رو داشته باشه، بعد بتونه اقدام کنه. قدرت اقدام میخواد، و الا مدیر نیست، مشاوره. مدیر این مجموعه رو در کنار هم دیگه داشته باشه، مسئله رو خوب بشناسه، حل مسئله رو خوب بتونه مرحله بندی بکنه و تشخیص بده و بتونه اقدام بکنه. مثلا مدیر در یک رابطه انسانی یعنی همچی کسی. کلمات مترادف با چنین معنایی، با معنای مدیری، با چنین معنایی از مدیریت رو میشه اینجوری نامید، میشه اینجور کلمات رو مترادف با مدیریت قرار داد یا وصف این مدیریت قرار داد: مستقل، فعال، توانمند. این کلمات توصیف میکنن این مدیریت رو برای ما. کلماتی که مقابل این مدیریت قرار دارن چیه؟ منفعل، مقهور. اینا کلمات مقابل مدیریت. میگیم آقا مدیریت کن، میگی مدیریت کن یعنی فعال باش. اساسا در رابطه بین انسان ها مدیریت کردن یه ارزشه، اینو من به شما بگم. اساسا دین از شما میخواد تو رابطه ها مدیر باشید، مدیریت کنید. مثلا شما تحت تأثیر تمسخر قرار نگیرید یعنی دارید مدیریت میکنید. شما تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیرید یعنی دارید مدیریت میکنید. شما اگر بتونید یه جوی که علیه شماست تغییر بدید به نفع خودتون یعنی دارید مدیریت میکنید. توانمندی برای مدیریت یک ارزشه. این دوتا عبارت رو هم در نظر داشته باشید. مدیر یعنی کسی که در برقراری ارتباط نقش مؤثرتر و مسلطتری داره، یا مدیر یعنی کسی که در تداوم و نحوه ارتباط نقش مؤثرتر و مسلطتری داره. کلمه آخر در مورد مدیریت. مدیریت رو به هر کسی دادی متناسب با مدیریت باید بهش مسئولیت بدی. آیا مدیر میتونه بگه من آزادم؟ تا بگی در این رابطه مدیریت رو خدا به کی داده، دو تا سوال مطرح میشه. اون سوال میتونه این مطرح بشه، ما یک تقسیمی رو، تفصیلی رو ابتدا مطرح میکنیم بعد جواب این سوال رو میدیم. میگیم مدیریت رو از نظر سخت افزاری به کی داده یا از نظر نرم افزاری؟ دقت بفرمایید، از نظر سخت افزاری یه معنا داره که بیشتر جنبه های مادی قصه است. از نظر نرم افزاری یه معنا داره، یه منظور داریم ازش که بیشتر بخش های روحی و روانی این ارتباطی.
فلسفه حجاب در اسلام با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
مدیریت نرم افزاری که خدا در این ارتباط بین زن و مرد که کانون ارتباط هست برای حیات انسان به کی داده شده؟ بنده معتقدم که با توجه به همه آیات و روایات و همه احکام شرعی و مباحث اخلاقی که تو این زمینه هست و همه انسان شناسی هایی که همه آدم های اندیشمند دارن، مدیریت ارتباط زن با مرد بخش نرم افزاری روحی و عاطفیش با زن داده شده، به زن داده شده، به عهده زن هست. بخش سخت افزاری این مدیریت با مرده. بخش بی ارزشترش واضحه، بخش بی ارزشترش به مرد داده شده، بخش ارزشمندترش به زن داده شده. این مدیریت هم در آغاز هم در تداوم. در آغاز زن می نشینه مثل پادشاه، مرد مراجعه می کنه، خواستگاری می کنه. اینو دین ما نگفته، آیین بشریت گفته. اصلا انگار در تمام طول تاریخ این صورت غالب ارتباط بوده. زن خواست مورد درخواست قرار می گرفته. این یکی از علامتهای اون مدیریته. من به این دلیل میگم زن مدیره. زن هم دوست داره اینجوری باشه، هم واقعا اینجوری هست، هم مرد هم ابایی نداره سر این که منفعل باشه. و این زنه که انتخاب میکنه از بین خواستگاران خودش. موارد استثنایی رو شما دخالت ندید در فرهنگ ها یا در فردها تا ما بتونیم این قاعده کلی رو پیش ببریم، ببینیم چجوری ازش میشه استفاده کرد. در خانواده هم باز مدیریت با زنه. به همین دلیل نقش تربیتی زن بر مرد و فرزندان نقش اوله. اون نقشی که به مرد داده شده دقت کنید، بعضی میگن مرد رئیسه، مرد رئیس حقوقیه، پول میاره خونه، بخشای فیزیکی خونه مسئولیتش به عهده اونه، بخشای مالی اداری مالی به عهده مرده، بخشای روحی به انواع صورتها میبینیم که مدیریت با زنه. حتی اسلام اینجوریه که حالا من عباراتشو نمیخوام بهش بپردازم. در تربیت فرزند باز مدیریت با زنه. این مادر هست که اصلا ارتباط با عالم رو برای فرزندش برقرار میکنه و تأثیر تربیتی درجه یک بر فرزندان خودش میگذاره. این مدیریتی که به زن داده شده متناسب با چیه؟ قدرت روحی زن. زن یه قدرت روحی داره. من ویژگی های قدرت روحی زن رو بگم تا ببینیم که شما هم آیا میپذیرید یا نه این ویژگی ها در زن هست که بتونه این مدیریت رو بپذیره یا نه. دلایل روحی زن که این مدیریت به او داده شده چیه؟ یک، حیا بیشتری که خدا به صورت طبیعی در زنان قرار داده. الحیا او حسن ولکن فی النساء احسن. به طور طبیعی لذا یه خانومی فحش بده 10 برابر یه آقایی که فحش بده چوب میخوره. من به تو این امکان فحش دادن نداده بودم، تو چجوری تونستی؟ خیلی دریدگی میخواست. ولی این یه ذره بی حیا باشه میتونه فحش بده. رابطه هر کسی در رابطه هر کسی حیاش بیشتر بود خودداریش بیشتره. کسی که خوددار بود مسلطه میتونه مدیریت بکنه، کسی که خوددار نبود مدیریت دیگه نمیتونه بکنه. کلمه مدیریت یادتون باشه. دوم، پنهان بودن نیاز جنسی زن نسبت به مرد. این یک قدرت. دوباره این قدرت امکان مدیریت رو به زن میده. زن مثل مرد بیچاره اینجور نیازهای خودش نیست. خیلی دیرتر خراب میشه از یک مرد، در این باره صحبت نکنم. سوم، زن اونقدری که مرد اسیر نگاهش هست اسیر نگاهش نیست. یکی از حرفایی که ما به جوانها میزنیم، جوانهایی که تازه ازدواج کردن خیلی غیرت ورزی میکنن زیادی در ارتباط با خانوماشون، بهشون میگن بابا نترسید، این خانوم تو به کسی نگاه بکنه عاشق و شیفتش نمیشه، اون که بس تو نیست. یه کلام اینجوری میگی طرف آروم میگیره، این فکر میکنه بس خودشه. خودشون به هر کسی نگاه میکنن میفتن تو حرامهای عجیب غریب، ولی باید خودشو سخت کنترل بکنه. گفتم نه، خانوما اینجوری نیستن، خانوما نگاهشون مثل نگاه مردها هوس‌آلود نیست. این دوباره قدرت. نکته دیگه، زن دوست داره مطلوب باشه نه طالب. این دوباره یه قدرت ایجاد میکنه. روشن دیگه، اینا توضیح نمیخواد به نظر من. عامل پنجم، زن یه روحیه‌ای داره در رابطه بین زن و مرد جستجوگر اهداف عمیق‌تر انسانی است. مرد جستجوگر هوس‌های سطحی‌تره. لذا زن میتونه عاقلانه‌تر نگاه بکنه به فرد مورد نظرش یا مرد. تجربه نشون داده زنان عاقلانه‌تر میتونن نگاه بکنن. زنان همیشه از بالا به مردا نگاه میکنن، مسلط‌ترن، چون نگاهش دنبال اهداف عمیقه. مرد دنبال این اهداف عمیق نیست، خودش حتی ممکنه اعلام بکنه. پس این میتونه مدیر باشه. این فلسفه رو شما تبیین کنید، بعد یک زنی تو این فلسفه حجاب رو جایگاهش رو پیدا بکنه. حجاب اولین مسئولیتی است که تو این مدیریت داده میشه. تو اداره کن این رابطه رو. به زن گفته میشه که تو اداره کن. حجاب و مجموعه عفاف اینجاست.
حکیمیه
صد ثانیه با کتاب. مبلغین 4 یا 5 شب در میدانگاهی دهکده ماندند و در این مدت صبحها برای تبلیغ به میان مردم می رفتند. آنها پرسیدند که پادشاه دهکده چه کسی است و مردم جواب دادند که پادشاه ندارند. ما مردان عنواندار، راهب و پیران قبیله داریم. پس از هیجانات روز اول، گرد هم آوردن مردان دارای عنوان و پیران به آسانی امکان پذیر نبود، اما مبلغین پایداری کردند و بالاخره بزرگان امبانتا آنها را پذیرفتند. مبلغین تقاضای قطعی زمین کردند تا کلیسای خود را در آن بسازند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب همه چیز فرو می‌ریزد. این رمان را چینو آچبه، پدر ادبیات مدرن آفریقا، نوشته است. او در آثار خود موضوع ثابتی را دنبال می‌کند و آن رویارویی فرهنگ آفریقا با استعمار غرب در قرن 20 است. نویسنده در آثارش انسان‌ها را در حرکتی عکس‌العملی نسبت به سرنوشت محتومشان نشان می‌دهد. همه چیز فرو می‌ریزد در واقع مقدمه داستان موفق دیگر آرامشی نیست از همین نویسنده، توصیف جامعه است که استعمار غرب برای آفریقا به ارمغان آورده است. کتاب همه چیز فرو می‌ریزد نوشته چینو آچبه با ترجمه گلریز صفویان را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 8194 را به شماره 30016 پیامک نمایید. لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله. لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو الکتریکی های سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه 2 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت 1 ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مسکه جدیده.
بزن رو کابوت تعویض تو سسود، بزن رو کابوت تعویض تو سسود.
SPD محصولی از شرکت نفت سپاهان.
درخشش ناب سفید شوی تاب، رخت و لباس بعد ملاف سرویس خواب، بسپرش به تاب سود میده جواب، لکه دوده هرچی بوده نمیاره تاب. تاب 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 سفید شوی تاب.
تاب فکر کنیم با تاب بشوییم.
ساعت 14:30. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
رهبر معظم انقلاب